با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب داوران، ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در رابطه با یفتا، نهمین داور و نذر و عهد عجولانه او شنیدیم که پس از پیروزی در جنگ به علت قولی که به خدا داده بود مجبور بود دخترش را به خدا تقدیم کند. دخترش اولین شخصی بود که پس از بازگشت او به خانه به پیشواز او آمد و یفتا با خدا این عهد و پیمان را بسته بود که اولین چیز یا کسی را که به استقبال او بیاید به عنوان قربانی به خدا هدیه کند. بر طبق این وعده یفتا بایستی دخترش را به خدا تقدیم می کرد تا به خدا خدمت کند و بنابراین دختر او باید تا آخر عمرش باکره می ماند و ازدواج نمی کرد. دیدیم که یفتا مجبور نبود با خدا عهد و پیمانی ببندد و یا نذری برای خدا کند، ولی چون این کار را کرده بود باید به عهدش وفا می کرد. در برنامه امروز بررسی این موضوع را ادامه می دهیم. کلام خدا مطالب مهمی در مورد نذر دادن و عهد کردن دارد. توجه کنید که کتاب جامعه در مورد نذر و قول دادن چه میگوید. در جامعه فصل 5 آیه 2 و آیه 4 الی 5 میخوانیم: برای حرف زدن عجله نکن و سخنان نسنجیده در حضور خداوند بر زبان نیاور، زیرا او در آسمان است و تو بر زمین، پس سخنانت کم و سنجیده باشد. وقتی به خداوند قولی می دهی که کاری انجام بدهی، در وفای آن تأخیر نکن، زیرا خداوند از احمقان خشنود نیست. قولی را که به او داده ای وفا کن، بهتر است قولی ندهی تا اینکه قولی بدهی و انجام ندهی. دوست من، کار خوبی می کنید اگر فقط به خدا در مورد چیزی قول می دهید که می توانید آن را انجام دهید. مسیحیان زیادی هستند که انگام قول و عهد بستن آیین و مراسمی را اجرا می کنند. شاید به محراب کلیسا می روند و با روشن کردن شمع خود را به خدا هدیه می کنند، یا هنگام مراسم اشعای ربانی عهدی با خدا می بندند. بعضی ها خود را پس از یک موعظه وقف می کنند. با این کار صدای خدا نیز زمانی بلند می شود و می گوید در سخن گفتن عجول نباشید. دوست مسیحی، او می گوید که احمق هستید اگر بدون دقت و توجه به او قولی دهید. در مراسم بعدی تقدیم خود بهتر است کمی بیشتر فکر کنید و با عجله به جلو یا به محراب کلیسا نروید و آنچه را که واقعا قصدتان نیست به خدا تقدیم نکنید. یفتا یک فرزند نامشروع بود. مادرش یک فاحشه بود. او یک دختر دوست داشتنی داشت و میخواست که دخترش ازدواج کرده و بچه دار شود. او بدون هوشیاری دختر را به خدا تقدیم کرد، ولی به عهدش پایبند بود و وفا کرد. امروز مسیحیان در پیمان بستن و شکستن آنها بدنام هستند. من اولین باری که متوجه شدم در ابتدای حرکتم در مسیر ایمان مسیحی بود. به عنوان یک مسیحی جوان به کنفرانس جوانان رفتم و 18 جوان را دیدم که جلو رفتند و برای خدمت تمام وقت خود را وقف کردند. من جلو نرفتم چون نمی دانستم آیا می توانم عهدم را نگه دارم یا نه. می توانم بگویم که از بین کسانی که آن شب خود را برای خدمت وقف کردند، حتی یک نفر هم به خدمت تمام وقت نرفت. آیا برای خدا عهد و نذری کرده اید؟ اگر این کار را کرده اید، از شما می خواهم به آن وفا کنید. در دوم تیموتائوس فصل 2:11-13 می خوانیم: اگر به خاطر مسیح زحمت ببینیم و در راه او کشته شویم، در آسمان زندگی را با او از سر خواهیم گرفت. این واقعیت مرا تقویت و تسلی می بخشد. اگر فکر می کنیم که در این دنیا خدمت کردن به او دشوار است، خوب است به یاد آوریم که روزی فرا خواهد رسید که در کنار او خواهیم نشست و با او سلطنت خواهیم نمود. اما اگر در زیر بار زحمات دل سرد شویم و از خدمت خداوند دست بکشیم و از مسیح روی گردان شویم، او نیز از ما روی گردان خواهد شد. حتی وقتی ضعیف می شویم و ایمان و وفاداری ما نسبت به مسیح سست می گردد، او نسبت به ما وفادار می ماند و به کمک ما می شتابد، زیرا نمی تواند ما را که جزئی از وجود او هستیم از خود جدا کند، چون این برخلاف طبیعت اوست. خدا به کلام و عهد خود وفا می کند. پس بیایید ما نیز به کلام و قول خود وفا کنیم. دوم تسالونیکیان فصل 3:3 می گوید: اما خداوند وفادار است و شما را تقویت خواهد نمود و در برابر هر نوع حمله شیطان از شما محافظت خواهد کرد. چقدر خدا عالی است و او تا چه حد زیاد نسبت به ما لطف و رحمت نشان می دهد. اما ما امروزه چقدر احمقانه رفتار می کنیم. زندگی یفتا امروز باید درسی برای ما باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب داوران به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه کنید. کتاب داوران فصل 12. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از حسادت قبیله افرایم، داوران بعدی، ابسانه، ایلونه و عبدون. در داوران فصل 12:1-3 می‌خوانیم: قبیله افرایم سپاه خود را در صافون جمع کرد و برای یفتا این پیغام را فرستاد: چرا از ما نخواستی تا آمده تو را در جنگ با امونی‌ها کمک کنیم؟ اکنون می‌آییم تا تو و خانه‌ات را بسوزانیم. یفتا پاسخ داد: من برای شما پیغام فرستادم که بیایید، ولی نیامدید. وقتی که در تنگی بودیم شما ما را یاری نکردید، پس من جان خود را به خطر انداخته بدون شما به جنگ رفتم و خداوند مرا امداد نموده تا بر دشمن پیروز شوم. حال دلیلی ندارد که شما با من بجنگید. قبلا در داوران فصل 8:1 دیدیم که مردان قبیله افرایم بر علیه جدعون نیز گله و شکایت کردند، با این بهانه که آنان را به جنگ با مدیانی ها فرا نخوانده بود. اکنون با یک دید خصمانه از یفتا می خواهند که به آنان توضیح دهد چرا از آنان در جنگ تقاضای کمک و یاری نکرد. حسادت قبیله افرایم یک انحراف واقعی بود که تبدیل به یک عیب و نقص جدی برای آنان شد. بعدن وقتی سرزمین اسرائیل به دو پادشاهی شمالی و جنوبی تقسیم می شود، می بینید که قبیله افرایم مرکز اصلی عصیانگری می باشد و تمام این مشکلات به خاطر حسادت آنان به وجود می آید. امروز هم در کلیسا حسادت دیده می شود. این مسئله یکی از بزرگترین مشکلات ما می باشد. پولس در فیلیپیان فصل 2 آیه 3 می گوید خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. در متن اصلی از کلمات ستیزجویی و خودستایی استفاده شده که می تواند به علت خودبینی و حسادت باشد. اینها دو مشکل اصلی هستند که در کلیسای امروزی باعث مشکلات بسیاری شدند. وقتی از شخصی در کلیسا می شنوم که شکایت می کند چرا موضوعی به آن روشنی که او می خواهد به پیش نمی رود، به این فکر می افتم که آن شخص حسادت می کند. هرگاه در کلیسا شخصی را می یابم که همیشه از کشیش انتقاد و یا مخالفت می کند، به این نکته مشکوک می شوم که در آنجا حسادت وجود دارد. مشکل در اینجا حسادت بود. یفتا مجبور بود از خودش دفاع کند. مردان افرایم قصد داشتن خانه او را در مقابل چشمانش به آتش بکشند. در داوران فصل 12 آیه 4 الی 6 می‌خوانیم یفتا از این سخن افرایمی‌ها که گفته بودند مردان جلعاد به افرایم و منسی خیانت کرده اند، خشمناک شده سپاه خود را بسیج نموده و به افرایم حمله برده آنها را شکست داد. مردان جلعاد تمام گذرگاه های رود اردن را گرفتند تا از فرار افرایمی ها جلوگیری کنند. هر وقت یکی از فراریان افرایم می‌خواستند از رود اردن عبور کنند، مردان جلعاد راه را بر او می‌بستند و از او می‌پرسیدند آیا تو از قبیله افرایم هستی؟ اگر می‌گفت نه، آن وقت از او می‌خواستند بگوید شبولت، ولی او می‌گفت سبولت و از این راه می‌فهمیدند که او افرایمی است، زیرا افرایمی ها شین را سین تلفظ می کردند. پس او را می گرفتند و می کشتند. به این ترتیب 42,000 نفر افرایمی به دست مردم جلعاد کشته شدند. جلعادیان موفق شدند افرایمی ها را شکست دهند و تمام گذرگاه های رود اردن را چنان مسدود کردند که هیچ یک از افرایمی ها نتوانست فرار کند. سپس از یک کلمه رمزی استفاده کردند که تلفظ آن برای افرایمی ها بسیار مشکل بود، زیرا در آن کلمه حرفی وجود داشت که افرایمی ها آن را با لهجه خود به طور دیگری می گفتند. این کلمه شبولت بود. اگر لهجه شخصی در هنگام گفتن این کلمه درست نبود، به زحمت می افتاد، دستگیر شده و از بین می رفت. گفتن بعضی کلمات برای ما نیز مشکل است. شبولت کلمه ای بود که برای افرایمی ها گفتن آن سخت بود، زیرا آنها شعر را سه تلفظ می کردند. داوران فصل 12 آیه 7 می گوید یفتا مدت 6 سال رهبری اسرائیل را به عهده داشت. وقتی مرد او را در یکی از شهرهای جلعاد دفن کردند. پس از 6 سال پرماجرا یفتا مرد. داوران بعدی ابسانه، ایلونه، عبدون. سه داور بعدی که عنوان شده اند در عمل هیچ کاری نکردند. آنان بیهوده بودند. خب طبیعی از کارهای انجام دادند، ولی آنان قوم اسرائیل را به درستی داوری و هدایت نکردند. در داوران فصل 12 آیه 8 الی 10 می‌خوانیم رهبر بعدی ابسان بیت لحمی بود. او 30 پسر و 30 دختر داشت. وی دختران خود را به عقد مردانی درآورد که خارج از قبیله او بودند و 30 دختر بیگانه هم برای پسرانش به زنی گرفت. او 7 سال رهبر اسرائیل بود و بعد از مرگش او را در بیت لحم دفن کردند. این داور از دکده بیت لحم بود. در آن زمان بیت لحم شهری از منطقه یهودا در جنوب بود. ابسان 30 پسر و 30 دختر داشت. من فکر میکنم او بیشتر مشغول بود تا برای دخترانش شوهری پیدا کند تا اینکه زنهای مناسبی برای پسرانش داشته باشد. حتی تصور میکنم در مدت 7 سالم که داور اسرائیل بود وقت کافی نداشت دخترانش را شوهر بدهد. همینطور وقت کافی نداشت به درستی قوم اسرائیل را داوری و هدایت کند. به عبارت دیگر ابسانه مردی بود که تمام وقتش صرف خانواده شده بود. انجام چنین کاری اشتباه نیست، اما او برای انجام این کار فرا خوانده نشده بود. کار و مقام او داوری بود. امروز نظرات و دیدگاه‌های بی‌معنی و بیهوده بسیاری در ارتباط با موضوعات مسئولیت وجود دارد. یک بار داستانی در مورد واعظی شنیدم که در مسیر رفتن به یک جلسه مهم بود و پسر کوچکش می‌خواست با او صحبت کند و اون نشست و شروع به صحبت کردن با پسرش کرد به طوری که نتوانست در آن جلسه مهم شرکت کند. افراد بسیاری او را به خاطر این کارش تعریف کردند. خب دوست من، آن مرد هم به قولش وفا نکرد و در آن جلسه شرکت نکرد و هم فرزندش را لوس کرده و به غلط او را تربیت کرد. شما می توانید به فرزندتان علاقه و محبت نشان دهید بدون اینکه قرار ملاقات یا وعده شرکت در جلسه ای را زیر پا بگذارید. زمانهایی وجود دارند که باید کارهای معینی در جاهای اول گذاشته شوند. من فکر می کنم که آن واعظ به پسرش بیشتر خدمت می کرد اگر به او گفته بود پدرت بایستی در جلسه مهم می شرکت کند. آیا می خواهی که او این قرار مهم را نگه دارد؟ اینطور نیست؟ من حدس می زنم که پسرش هم با او موافقت می کرد. بعد آن پدر می توانست ادامه داده و بگوید پس از اینکه برگشتم یا فردا من و تو برای صحبت کردن با هم وقت کافی خواهیم داشت. انجام این کار برای آن پسر بسیار بهتر و مفیدتر بود از آنچه آن پدر انجام داد. به نظر من با کاری که او انجام داد فقط باعث لوس و بدخلاق شدن آن فرزند شد. میدانم پذیرش نظر من مشکل است، اما من اعمال عبسان را در مقام داور تأیید نمی کنم. او در واقع هیچ کار مفیدی در این جایگاه انجام نداد. مطمئنن او تصویری از یک فرد در حد متوسط و عادی است. ایلونه 11 داور. در داوران فصل 12 آیه 11-12 می خوانیم: پس از ابسانه ایلونه زبلونی مدت 10 رهبری اسرائیل را به عهده گرفت. وقتی مرد او را در ایلون واقع در زبلون به خاک سپردند. این دعایه تمام آنچه درباره ایلون را می دانیم به ما می گوید. هیچ کاری نکرد. حتی یک خانواده بزرگ هم تشکیل نداد. ظاهراً تمام کارش این بود که با انگشتانش بازی کند. در داوران فصل 12 آیه 13-15 می‌خوانیم: پس از او عبدون پسر هیل فراتونی رهبر اسرائیل شد. او 40 پسر و 30 نوه داشت که بر 70 اولاق سوار می‌شدند. عبدون مدت 8 رهبر اسرائیل بود. پس از مرگ در فراتون واقع در افرایم در کوهستان امالیقی ها به خاک سپرده شد. تنها کاری که عبدون انجام داد این بود که از یایر تقلید کند. او فقط خواست با یایر رقابت کند. در فصل 10 دیدیم که یایر 30 پسر داشت، اما عبدون 40 پسر و 30 نوه داشت. واقعا بایستی دیدنی بوده باشد وقتی آن مرد با 40 پسر و 30 نوه‌اش سوار بر اولاغ در شهر حرکت می کردند. می توانستید انواع گوناگون از مدل‌های اولاغ یا رنگ‌های گوناگون را تماشا کنید که رژه می روند. آنان به اولاغ‌های خود اسامی مخصوص می دادند و یکی از آنها به نام پرستوی صحرا خوانده می شد چون با صدای بلند می توانست عرعر کند. لحظه ای تصور کنید چه صحنه ای می شد وقتی آن اولاغ‌ها همگی با هم عرعر می کردند. تمام آنچه عبدون به انجام رساند همین بود. دوستان، این نوع زندگی پوچ و بیهوده است. به سرعت از مطالعه و بررسی زندگی این صداور یعنی افسانه، ایلونه و عبدون گذشتیم، چون هیچ یک از آنان در جایگاه داوری خود خدمت سازنده و مفیدی را به انجام نرساندند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.